شبهه چیست؟
شبهه پررنگ‌ترین معنی که من ازش میفهمم ایجاد تردید و شکاف در باورهای پیشین هست.
شبهات مهندسی شده.
داره به واسطه شبهه‌ای که ایجاد شده قتل رو به صورت طنز برای مردم آموزش میده و مردم لذت ببرن.
جریان نفاق.
شبهه یکی از کارهایی که میکنه و یکی از آثار سوءی که میتواند ایجاد بکند ایجاد بدبینی است.
بینش صحیح، اشراف دقیق، سازمان شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته برنامه سازمان شبهه. به قسمت 12 خوش آمدید. ما در مجموع برنامه سازمان شبهه تلاش میکنیم به سازمان یافتگی شبهه و شبهات بپردازیم، نه اینکه قائل به این هستیم که یک سازمانی ایجاد شده است که اون سازمان کارش شبهه افکنی، ایجاد شبهه و شبهه پراکنی است. خیر، اما اگر دقت بکنیم میبینیم، واضح و صریح به شما بگویم، دشمنانی دارد این سرزمین که آن دشمنان گویی سازمان یافته شبهات رو تولید میکنن، شبهات رو معماری میکنن، بلان که ولو نهایتاً به یک نتیجه برسن. ما در سازمان شبهه تلاش میکنیم پیرامون شبهه، آنچه که بر شبهه دلالت دارد و یا متأثر است از شبهه بپردازیم و نهایتاً ذهن شما باز، روشن و شفاف با تمام پیام‌های پیرامونی روبرو بشه، با تمام وقایع و رویدادها روبرو بشه و با یک شناخت درست به یک قضاوت درست و تصمیم درست برسه. ما موضوع این قسمت از مجموع برنامه سازمان شبهه، قسمت 12، قانونمندی در حوزه اندیشه. مطابق معمول همیشه امروز هم در خدمت صاحب نظر و کارشناس محترمی هستیم. لطف کردن در استودیوی برنامه سازمان شبهه حاضر شدن جناب آقای دکتر حمید ملکزاده، پژوهشگر اندیشه های سیاسی. جناب آقای دکتر ملکزاده سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به قسمت 12 سازمان شبهه.
سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خوشحالم که در برنامه دوم موضوع مهم شبهه و سازمان شبهه رو با هم دیگه مورد بحث قرار بدیم.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر، با توجه به اینکه در سلسله برنامه‌های سازمان شبهه ما به ابعاد مختلفی از شبهه پرداختیم و در چند برنامه اخیر تمرکز کردیم بر حوزه اندیشه، چون اگر حوزه اندیشه درست شناخته بشه، نهایتاً اینکه یک اندیشه از کجا میاد، یک داده چگونه اندیشه میشه، یک اندیشه چگونه داده میشه، اینها چه نسبتی دارن با اقدام‌های عملی ما، چیزی که شاید رایج باشه بگیم سبک زندگی ما، شیوهی که ما زندگیمون رو جلو میبریم، نهایتاً در این قسمت از برنامه که میپردازیم باز هم به حوزه اندیشه، اگر داریم به قانونمندی و قانونمداری میپردازیم، هدفمون این هست که بدونیم که اگر پیامی، حرفی، محتوایی، نظریه‌ای، اقدامی داریم چگونه میتونه در حوزه اندیشه قانونمند، به عبارت دیگه صحیح، روشمند، با کاربرد مثبت تلقی بشه، که هم پرهیز بکنیم از اینکه خودمون دامن بزنیم به شبهاتی که ممکنه باشه و یا متأثر از شبهاتی خودمون اقدامی داشته باشیم، و همین که بدونیم تصمیمات آتیمون چگونه باید اتخاذ بشه، با اندیشه و پیامی که برخورد میکنیم چگونه احساب بکنیم که بخشش رو در برنامه قبلی پرداختیم، که این اندیشه درستیه، من به این بپردازم. شما فرمودید نسبت خودت رو با اون پیام، نسبت خودت رو با اون داده، با اون اندیشه باید بسنجی، خیلی ساده بهش فکر بکنی و نهایتاً به یک جواب ضمنی برسی که در اقدام اول چگونه باید برخورد بکنی. من به عنوان پیش درآمد خیلی کوتاه عرض میکنم، یه زمانی هست در کرسی‌های دانشگاهی با روش‌های علمی، همونطور که در برنامه‌های گذشته‌ام صحبت شد، می‌نشینند در حوزه‌ای تخصصی به یک اندیشه میرسن، اون اندیشه تبدیل به یک نظریه اگر بشود در ذیل یک جامعه عمومی تبدیل به یک پیام هم میشود. مثلا اگر موقع مسواک زدن شیوه بالا پایین کردن مسواک رو استفاده بکنید کمتر به دندان آسیب میخورد. یک زمانی هست خیر به یک مسئله اصلا پرداخته نشده، متاسفانه در جامعه مقفول بوده، دچار دوران مارپیچ سکوت شده، اصلا کسی جرأت نکرده بهش بپردازه، تابو بوده و اینجا میشه محل فتنه، میشه محل شبهه آفرینی که اونجا چون بهش پرداخته نشده، حالا داده داره از سمت جامعه تولید میشه. یکی میگه به نظر من به شرق بریم، یکی میگه به غرب بریم، یکی میگه به شمال بریم. هرج و مرجی ایجاد میشه در حوزه ذهن و اندیشه، هرج و مرجی ایجاد میشه به تأثیر از این در ادامه این، در طول این، در جامعه، در حوزه اقدامات عملی. خب ما با توجه به اینکه این را الان دوچارش هستیم، نه ما، در همه دنیا دوچارش هستن. اونجایی که رسانه به عنوان تولید کننده پیام یا انعکاس دهنده اندیشه قدرت بیشتری داره، یک پارچگی بیشتری رو میتونه حفظ بکنه. خب یک پارچگی بیشتری رو هم در اقدام میبینی، ولو اینکه اون اقدام غلط باشه. یه جاهایی که بیشتر متکثر هست رسانه، اگر رسانه اسم میبرن، به عنوان جاهایی که مرجع شدن و مردم اونجاها میرن دنبال پیام و محتوا و جواب سوال میگردن، اون تکثر باز خودش یه جور دیگری آسیب میزنه که اون فضا باز مغشوش بشه. نهایتاً بشر قراره به سرمنزل مقصودی برسه و هیچ گریزی ندارد غیر از اینکه از راه عقل، از راه روش‌های اثبات شده به جواب رسیده و و و و و خودش رو هدایت بکنه و به نتیجه برسونه. به عنوان سوال اول، شما فکر میکنید چطور میشه فضای طرح اندیشه های غلط رو از صحن جامعه به کرسی های تخصصی و نخبگانی سوق داد؟ بالاخره باید این مسیر رو یک بار بریم برای همه ی آنچه که درگیرش هستیم، که در جوامع تخصصی بین نخبگان تخصصی آراء نخبگانی چراغ راه بشر بشود.
بذارید که تو این برنامه با هم دیگه دنبال میکنیم رو من با استفاده از همون تمایز قبلی، تمایزی که تو برنامه قبلی بین دانش نظری و دانش زندگی روزمره مطرح کردم،
بله،
سازمان بدم بحثم رو امروز. دانشگاه خانه و جایگاه تولید دانش نظری، همونطوری که قبلا گفتم، و رسانه، نمیدونم، و دیگر مدیوم های مربوط به زندگی روزمره، خانه و جایگاه دانش زندگی روزمره است. سینما، موسیقی، تئاتر، نمیدونم، ادبیات،
همه ی ابرازات بشری که
بله،
پیام
همه صورت های متفاوت غیر علمی و غیر نظری برای سامان دادن به دانش در زندگی روزمره. خب ما یک اشکال اساسی در ایران داریم که محصول مواجهه ما با تجدد به طور عام و دانشگاه یا دانش جدید به طور خاصه. این رو در بیان متفکرین و اندیشمندان مختلفی هم میبینیم. من یک سوالی بپرسم، میتونم اسم آدم بیارم یا نه؟
اگر شایبه ای نداره،
یعنی
اگر شایبه به این منظور که اون یهو بخواد پاسخی بپرسه،
آه نه فوت کرد. خب مثلا به تأکید آقای دکتر طباطبایی، سید جواد طباطبایی، دانشگاه در ایران برای مقصدی، مقصودی، قصدی تأسیس شد. اون قصد اداره امور دولت بود. اگر این عبارت ایشون و صحبتایی که بعدش میارن رو در نظر بگیریم، میتونیم خیلی راحت نتیجه بگیریم که دانشگاه در ایران نابهنگام و نابجا تأسیس شده.
نابهنگام زمانی یا شرایطی یا هر دو؟
نابهنگام زمانی و نابهنگام شرایطی و وضعیتی. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه دانشگاه در ایران برای سازمان دادن به زندگی سیاسی، اجتماعی و فردی مردم از طریق دولت ضمن استفاده از چیزی که بهش میگفتیم علم جدید تأسیس شده.
خود نابجاییش اطلاق به چه مؤلفه‌ای داره؟ یعنی به لحاظ جغرافیایی نابجا، یا باز هم منظورتون از جایگاه زمانی و شرایطی و
در جای نادرستی؟ چرا در جای نادرستی؟ تو عبارت بعدیم توضیح میدادم. این حیثیت بیرونی بودن، کنترلگر بودن و مداخله‌گر بودن دانشگاه در زندگی روزمره، دانش به طور عام و دانشگاه به عنوان نهادی که دانش در اون اتفاق میفته رو به کارگزار سیاسی تبدیل کرد، به کارگزار مداخله اندیشیده در زندگی روزمره مردم.
یعنی فقط وجه کاربرد سیاسی دانش مد نظر قرار گرفت،
یعنی دانش به ابزار سیاست تبدیل شد. در صورتی که دانشگاه در ذات خودش یا بس تعریف خودش خانه حقیقته. یعنی چی خانه حقیقته؟ یعنی جاییه که مجموعه ای از آدم‌های متخصص در اون سعی می‌کنن ضمن استفاده از روش‌های علمی مخصوصاً در علوم انسانی روایت‌های متفاوتی از حقیقت رو پیشنهاد بدن. روایت‌های ساخته بشر، محدود به افق‌های امکانی دانش بشری و گشوده نسبت به تغییر در مقابل گشودگی زندگی. وقتی دانشگاه در ایران این حیثیت رو پیدا میکنه، محصول دانشگاه به و خود دانشگاه و دانشگاهی بودن به نوعی آیین مذهبی تبدیل میشه و جایگاه متخصص دانشگاهی شبیه جایگاه انسان روحانی میشه. حالا چه میدونم اسقف باشه، پاپ باشه، چه روحانی مذهبی باشه، که انگار حقیقت موجود در زندگی روزمره مردم رو بهش دسترسی داره و میتونه اونو به شکل مشروعی حاکم بر زندگی روزمره بکنه. خب این نابهنگامی و نابجایی دانش و دانشگاه شرایطی به وجود میاره در زندگی ما که شبه علم، که با هم صحبت کردیم چجور میتونه مبنای شبه باشه، شبه علم تبدیل به شبه علم از ظرفیت تبدیل شدن به حقیقت غایی حاکم بر زندگی روزمره برخوردار میشه. یعنی دامی اینجا به وجود میاد که حتی نباید، یعنی امکانی اینجا به وجود میاد که حتی نباید در اختیار دانش قرار بگیره، در حالی که فرصتی رو در ایران به وجود میاره که شبه علم بتونه با جایگزین شدن، با جایگزین علم شدن، اون جایگاه و اون مشروعیت غایی و اون قدرت کنترلگری و مداخله در زندگی روزمره رو به دست بیاره. خب کاری که ما باید بکنیم اینه که به نظر من به شکل رادیکالی رابطه بین دولت و دانشگاه رو قطع کنیم. من منظورم اصلا این نیست که نباید از محصولات فکری دانشگاه در دولت استفاده کرد.
دانشگاه به دولت خدمات بده، اما دولت بر دانشگاه تأثیر نذاره که خدمات ویژه بگیره.
اگر جمله شما رو اصلاح کنم، دولت سراغ محصولات دانشگاه بره، اما دانشگاه برای خدمت به دولت عمل نکنه.
یعنی حتی اگر دولت یه اعلام نیازی بکنه، دانشگاه محصولش رو نده؟
نه دیگه، این فرق داره. دانشگاه دولت اعلام نیاز بکنه، دانشگاه محصولش رو میده. و البته دو جور دانش متفاوت رو باید از هم متفاوت کنیم. یکی دانش تکنیکیه، دانش فنیه که طبیعتاً
دانش‌های
بنیادی. یکی دانش نظریه، دانش تو حوزه علوم انسانیه. ببینید تقابلی در ایران وجود داره بین علوم انسانی اسلامی و علوم انسانی غربی. به یک معنا این تقابل میتونه تقابلی که به مسئله تبدیل شده، به یک معنا ما میتونیم این مسئله رو از بین ببریم اگر دانشگاه رو به جایگاه اصلی خودش، یعنی عرصه تولید حقیقت، بحث آزادانه درباره حقیقت و ساحت گشودگی حقیقت برگردونیم، و از اون طرف دولت رو، حکومت رو به عرصه تصمیم گیری. ببینید انسان دانشمند، اگر به وبر در توجه کنیم، کار انسان دانشمند بحث درباره حقیقته، کار انسان سیاست، کار سیاستمدار حل کردن مسائل واقعی زندگی روزمره است، که البته اونم بر پایه یک باور یا مبنای حقیقت اتفاق میفته. اما انسان سیاستمدار نباید دانشگاهی باشه و دانشگاهی نباید سیاستمدار باشه. همیشه وقتی به من پیشنهاد میدادن که به جای دانشگاه برو یه شغل دولتی بگیر، میگفتم که من انسان سیاسی نیستم، من انسان دانشگاهیم. و هیچ وقت سعی نکردم علی‌رغم همه مسائلی که داشتم سراغ شغل دولتی برم. چرا؟ به خاطر اینکه من به عنوان انسان دانشگاهی همیشه با نمیدانم ولی شاید این درست باشه سر و کار دارم. اما سیاستمدار نمیتونه با نمیدانم ولی شاید این درست باشه. سیاستمدار در لحظه‌ای که به کشورش حمله میشه باید بتونه دکمه موشکش رو فشار بده. اما انسان دانشگاهی نمیتونه، حتی اگر بدونه که این کار درسته، نمیدونه که از یک چشم‌انداز دیگه یا میشود این مسئله رو طور دیگه حل کرد یا نه.
الان با توجه به نسبتی که بین دانشگاه، حاکمیت و جامعه تصویر کردیم ما در این چند دقیقه که صحبت کردیم، نهایتاً چه راهکاری میمونه برای دو مسئله؟ یک، اگر شبهاتی هست، اگر افکار غلطی هست در صحن جامعه، چگونه سوق پیدا بکنه به دانشگاه؟ دانشگاه خودش بیاد احصا کنه، جواب بده، یه راه کرسیای آزاداندیشی که از اونجا به اشتراک گذاشته به شرف زده بشه. یا در وجه دیگر دانشگاه به یک جوابی رسیده، به یک اندیشه درستی رسیده، به یک نظریه دقیقی رسیده، حالا این رو چگونه به صحن جامعه ببره؟ این مرز باید پر بشه و مرزبانانی میخواد که دانشگاهی باشن و متصل به حاکمیت، دانشگاهی باشن و متصل به جامعه. ما باید چگونه این رو مدیریت بکنیم؟ شیوه هامون چه هست؟
ببینید، نابجایی و نابهنگامی که در مورد دانشگاه صحبت کردم و اگر ادامه بدیم میرسیم به پاسخی که برای سوال دو جدید شما میشه ارائه کرد. وقتی دانشگاه نابجا و نابهنگام و به اعتبار نیاز دولت، و دولت منظورم دولت این یا اون نیست، مجموعه یه واحد سیاسی وارد ایران میشه، مسئلهش مسئله دولت میشه، مسئلهش حقیقت دیگه نمیشه. وقتی قرار میشه که اگر مسئلهش حقیقت باشه، پرسش ها رو از زندگی روزمره پیدا میکنه. اما وقتی مسئلهش دولت باشه، پرسش ها رو در دولت پیدا میکنه. همواره یا طرفدار دولت میشه یا مخالف دولت میشه، یا علیه دولت اقدام میکنه یا برای توجیه دولت عمل میکنه.
یعنی یا حقیقت رو میگه یا پاسخ سازی میکنه.
نه، اصلا دیگه کارش حقیقت نیست. کارش فقط موضع گرفتن میشه، یعنی محصولاتش به کار خدمت به دولت و خدمت ایدئولوژیک یا به کار
تقابل
ایدئولوژیک با دولت. واسه همینه که ما توی ایران دغدغه علوم انسانی غربی و علوم انسانی اسلامی داریم. چرا؟ چون دانشگاه به خاطر این حیثیت ایدئولوژیکش رفتاری نشون میده گاهی که در تقابل با دولت. حالا یه سری آدم پیدا میشن که طوری رفتار میکنن که حمایت ایدئولوژیک از دولت رو به حساب تولید دانش مثلا علوم انسانی اسلامی میگذارن، در صورتی که اتفاقا در همون مسیر تقابل حرکت میکنن. باید چی کار کنیم؟ کاری که به نظر من باید بکنیم اینه که دانشگاه رو به حیثیت واقعی خودش برگردونیم، اونو تبدیل کنیم به مکانی که در اون بحث درباره حقیقت ضمن استفاده از روش های علمی جریان داره و کارش پاسخ دادن به مسائل یا به قول شما شبهات زندگی روزمره انسان ایرانیه، انسانی که مسلمان است یا به نحوی دین داره، حالا مسلمانه، مسیحیه، یهودیه، زرتشتیه، به نحوی
ایمانیه،
آره دین داره، باورمنده، مسائلی برای زندگی کردن در جهان داره. دانشگاه مجهز به حقیقت و حرکت در مسیر حقیقت از روش علمی، اگر به مسائل این انسان در حوزه سیاست، روانشناسی، به طور طبیعی اون چیزی که ما بهش میگیم دانش یا علوم انسانی اسلامی رو ناگزیر درست میکنه، چون مسائلش مسائل انسان مؤمنه، اگر جامعه مؤمنه، اگر مسائلش این نباشه میشه به مرکز اون چیزی که بهش میگیم تولید شبهه. چرا؟ چون اگر مفهوم استقرار یافتگی در بحث قبلی رو به وجود در نظر بگیریم، استقرار یافتگی فقط مخصوص مخاطب نیست، مخصوص من دانشمند هم هست. چون من اصل استقرار پیدا کردنم در این جامعه، در این تاریخ خاص و در این افق باوری خاص رو فراموش کردم. برای به دست آوردن دانش حقیقی که صحبت کردیم در موردش، چطور به معیار کنترل سرکوب، برای به دست آوردن اون رابطه خودم با واقعیت هستی شناختی خودم رو قطع کردم، اون موقع به نتیجه ای میرسم که ضرورتا دشمنانه نیست. یعنی ضرورتا اینجوری نیست که من نشسته باشم فکر کنم خب چجور میتونم اسلام رو از ایران نابود کنم یا فلان. البته این هست در بعضی موارد، ولی ضرورتا اینجوری نیست. من خود به خود به خاطر نادیده گرفتن اون استقرار یافتگی خودم به چی دانش بیطرفی دست پیدا میکنم که به هیچ دردی نمیخوره جز نابود کردن جریان زندگی روزمره. پس دو تا مسئله: دانشگاه باید به کانون بحث درباره حقیقت تبدیل بشه و اصل استقرار یافتگی باید دوباره به دانشگاه برگرد.
و اگر بخوام یک پیوست بزنم و سوال کامل تر بشه، جامعه چگونه میتونه سهیم باشه، مشترک بشه در این؟ ببینید، ما الان خیلی راحت صحبت بکنم با شما، در زمانی زندگی نمی کنیم که آدم ها از خودشون در تنهاییشون مقابل آینه روبروشون که خودشون رو میبینن متوقع نباشن که تو کجایی، تو اثرت کو. خیلی از مواردی که میبینیم آدم ها ابرازی دارن متأثر از، من نمیگم شبه اینجا، متأثر از شبه علم یا غلط ها، به خاطر اینه که اون حق ابراز خودش رو باید به یه نتیجه برسونه، گویی که نیاز دارد در این دنیا. همه همینجوری نیستن ها، اما داریم در مورد آدمهای صحبت میکنیم که بیشترین تأثیر رو میزنن بر جامعه. حتی اگر منی که هیچ کس منو نمیشناسه، مثلا به خاطر اینکه یه چیزی رو سرم در اومده مشهور شدم، حالا میگم در مورد اینکه فلان آدم سیاسی فلان رأیم آورده یه تزی بدم، حتی به همین سادگی. این نیاز به ابراز داشتن نافی این نیست که خب بابا برو مطالعه هم بکن. خب معمولا نمی کنن، طبیعتاً راهکار اینه که بری مطالعه کنی و ابراز داشته باشی. این فضای اشتراکی بین دانشگاه و جامعه، همون جامعه نخبگانی، همون فضای عمومی معروف آقای هابرماس، این چطور باید احیا بشه یا به روز آوری بشه که ما در جامعه‌ای که نگرانی داریم از جولان دادن شبهه ها در صحنش و دانشگاهی که اون رو محل حقیقت جویی میدونیم، ارتباطی شکل بگیره که صلح باشه، قوت ایجاد بکنه؟ این کاربردی بخوایم صحبت بکنیم، راهکارمون چه هست؟
ببین، من نظر خیلی نامحبوبی رو میخوام خدمتتون بگم که شاید حتی مثلا برخلاف اون منطقی که پرسش شما رو بهش نیرو داده آره عمل کنه. من اصلا نمیفهمم که چرا کتاب پدیدارشناسی روح هگل سه ترجمه متفاوتش در ایران، هر کدوم تیراژ مثلا 500 تا 1000 تا، باید به چاپ پنجم ششم برسه. چون ضرورتی نداره انسان عادی که در ایران داره زندگی معمول خودش رو میکنه متنی رو بخونه که هنوز چند سال بعد از نوشته شدنش در جهان متخصصین دارن تفسیرهای متفاوتی در موردش می‌نویسن و اتفاق نظر هم ندارن.
یعنی اساساً ساده بخوایم صحبت بکنیم، هر کسی برای هر عرصه‌ای نیاید و بخواهد ابرازی داشته باشد.
اون چیزی که شما فرمودید و من یه اصطلاحی براش جر کردم، بهش میگن وسوسه چیزی بودن.
درود بر شما.
انسان ایرانی برای فهمیدن همه اینا، ما باید دوباره برگردیم به تجربه، یعنی اولین مواجهه های ما با تجدد. ببینید، ما همواره با وسوسه چیزی بودن مواجه بودیم در تجربه خودمون از تجدد، در تجربه خودمون از بگیم مثلا جنگ های ایران و روس به این و جنگ های ایران و روس، جنگ های ایران و عثمانی به این طرف. ما وسوسه چیزی بودن و میل به چیزی بودن داریم. این محصول دو تا چیزه: محصول تاریخ استبدادی و بسته زندگی ما از قاجار تا انقلاب سال 57 به یک معنا،
که اصطلاح رعیت خیلی باب بوده و اینکه چیزی نباشی فضیلت باشه.
بله، که در اون مناسبات اجتماعی طوری طراحی شده بود که شما به اعتبار چیزی داشتن وارد سلسله مراتب اجتماعی می شدید و بالا رفتنتون تو این سلسله مراتب باعث می شد که احترام به دست بیارید، پول به دست بیارید و زندگی به.
و اون مسیر غلط فقط اشراف تحصیل می کنن دامن زد به این که تو چون پول نداری چیزی نیستی، نه اینکه تو چون توان اندیشیدن، توان مداق کردن نداری نمیدونی.
شرایط به نحوی پیش میره که ما باید چیزی داشته باشیم، ابرازی داشته باشیم تا چیزی به دست بیاریم. از طرفی امکانات در مقابل ما برای چیزی بودن هم محدود شده. یعنی شما نمیتوانید نانوایی باشید که برای این مشکل فرهنگی ماست، نمیتونی نانوایی باشی که نان خوبی رو در اختیار مردم قرار میدی، در شغلت موفقی و احترام داشته باشی،
ولو انتگرال سگانه فضایی بلد نیستی،
بلد نباشی، ولو وبر نخونده باشی، ولو اصلا ندونی هاورماس.
یعنی ارزش گذاری ها بر چیزی بودن جامعه رو دچار شناخت غلطی از چی بودن چگونه بودن کرد.
دقیقا به همین خاطر شما چون وسوسه چی ببینید، اصلا یک چیز عجیبی که ما داریم اینه که مثلا فلان خواننده‌ای که خواننده برجسته فوت میکنه، بعد یه دفعه‌ای چند میلیون آدم میرن مثلا تشییع جنازه، این آدما نمیدونن چرا دارن میرن، این آدما میخوان که حاضر باشن چون فکر میکنن که نفس حضورشون به اونها چیزی یا مشروعیتی یا ارزشی بیش از اونی که به عنوان انسان دارن میده و میخوان توی این توزیع ارزش شرکت
دنبال اشتراک اعتبار و انتقال اعتبار هستن دیگه.
آره خب، یعنی از اعتبار جمع شده در اون چهره میخوان چیزی رو که منتشر شده در جمعیت میخوان چیزی رو،
نهایتا هم تبدیل بشه به یک عکس خودانداز. من درست گفتم که من هم به این مربوطم؟
خب شما برای اینکه این مشکل رو حل کنید، لازم اتفاقا برخلاف چیزی که شما فرمودید، لازمه که رابطه بین عموم مردم و نظام حقیقت در دانشگاه رو قطع کنید. لازمه که به مردمتون، یعنی به لحاظ فرهنگی، این رو به مردم منتقل کنید که ضرورتی نداره 20 سال درس بخونید مثل حمید ملک‌زاده مثلا بشید، یا مثل تقی، یا مثل هر کسی دیگه فلان مدرک دکتری رو بگیرید، چون این چیزی به شما به عنوان انسان اضافه نمی کنه. ارزش انسانی شما در نفس وجود داشتنتونه، نه در مدرک تحصیلیتون. شما میتونید با یک کارشناسی یا نه اصلا بعد از دیپلم با کسب یه سری مهارت‌های لازم،
همون مثال شما، تو بهترین نونوایی کشورت باش،
به بهترین مکانیک شهر تبدیل بشی، به بهترین آنون. و حالا اگه یه آدمی مثلا مثل من اونقدر دغدغه داره، اونقدر نمیدونم گرفتاری ذهنی داره، علاقه داره که حاضره مثلا چه میدونم از خیلی از دستاوردهای زندگی شخصی بگذره تا اون موقع اون بره کارشو بکنه، باید نظامی از مناسبات اجتماعی رو طراحی کنی که عنوان دکتری پشت اسم فلان یا مهندس پشت اسم فلان مرتبه اجتماعی اونو بالا نبره و بیرون از نظام حقیقت ارزشی بهش اضافه نکنه. همه ما باید بتونیم برابر باشیم بدون توجه به دستاوردهای شخصیمون در حوزه‌های مختلف.
ممنونم، سپاسگزارم از شما مخاطبان عزیز، مخاطبان فهیم و فرهیخته برنامه سازمان شبهه، همچنان همراه ما بمانید. سپاسگزارم که همچنان قسمت 12 سازمان شبهه را همراهی میکنید با موضوع قانونمندی در حوزه اندیشه. به مؤلفه های مختلفی از وجوهی که میتونیم قانونمند باشیم در حوزه اندیشه یا اندیشه ورزی پرداختیم و آقای دکتر ملک‌زاده به عنوان سوال پایانی برای قسمت 12 ما خیلی بررسی کردیم و به جای خوبی رسیدیم که نهایتاً این نیاز من چیزی بودنه از کجا میاد و من